بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. امروز هم مناسبه که همین دعای روز سوم را اول بحث بخونیم. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه. بزرگترین چیزی که برای ما انسانها در محضر خداوند متعال رزق و روزی میرسد ذهن و علم. ذهن انسان باز باشه، که ذهن حالا ما در فارسی معنا میکنیم یعنی هوش، هوش کافی داشته باشه، تنبه و آگاهی و توجه. خدایا در این روز روزی کن، به من روزی بده، هوش خوب، آگاهی کامل، فیه ذهن و تنبیه، و باعدنی فیه من السفاهت و تنویه. خدایا از من دور کن در این روز اون سفاهت و نفهمی، کم فکری، کم ذهنی. تنبیه دور شدن از حق، گمراهی، دور شدن از مسیر صحیح فکر. اینو از من بردار، باعدنی فی، از من دور کن. و اجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل. خدایا در این روز نصیب من قرار بده از هر خیری، هر خیری که نازل می کنی به افراد و بندگانت، به من نصیبی قرار بده، بهره ای. و اجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فی. بعد قسم میدیم به جود که صفات الهی، سمات الهی، اینها یک عظمتی برای موجودات و به خصوص انسان و ملائکه هست که به همون قسمت ولو همه عین ذات پروردگار، اینها همه بر اساس سوق ربوبی پروردگار در اونجا یکیست، حقیقتاً واحده. ولی در عین حال چون طریق و مسیری که خدا قرار میده و اجرا میکنه، اون طریق و مسیری که به ما میرسه تفاوت پیدا میکنه به موجودات، بعد از نزول که نزول اون طریق خاصه، اون مسیر و اون حقیقتی که از اون جهت حاصل میشه، رضا یکی از جهات جود پروردگار. خداوند اجودن از همه بخشندگان بیشتر میبخشه، به جود که یا اجودن اجودین. خب با این ندا که خداوند متعال را ندا میدهیم، امیدوار هستیم که از محضر و از اون آستانه ربوبی پروردگار ما را محروم نفرماید و محروم نشویم و بهترین استفاده را ببریم. در بحث قبلی که یه مقداری تقریبا و اندازه‌ای که باید نزدیک بشیم به بحث، در تقسیم مشیت و خصوصیاتی توضیح داده شد. ظاهراً اون چیزی که بیشتر دیدم بعضی از عزیزان هم سوالم کردید، من این آیه شریفه را که از سوره انبیاء آیه 29 هست، و من یقل منهم اینی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم، کذالک نجز الظالمین. اینجا یه حرف باطلی، یه حرف بسیار ناگواری است که هر کسی از در بین اون کسانی که در مقابل خداوند متعال اینجور حرفی را بزنه و اینجور حرف باطلی بزنه که همه قدرتی که مربوط به پروردگار عالمه بگه منم توی این وادی مجموعه کسی هستم، یا یک الهی را انتخاب بکند بدون اون اله و معبود واقعی و اون حقیقتی که همه چیز الوهیت مال اوه، تدبیر مال اوه، همه چیز مربوط به او منتهی میشه، بخواد یه چیزی مقابل خدا قرار بده بدون اینکه ارتباط با حضرت حق متعال باشه، بخواد استقلال پیدا کنه. این راه باطل رفته، این جزاش جهنمه. اینا همون ستمکارانی که به خود ستم کردن و به دیگران ستم میکنن، آخرش خداوند اونها را جزا میده. جزای این ظالمین هم معلومه، همون جهنمه، از بین رفتن. پس هیچ کس نمیتوانه این حرف باطل را بزنه، این حرف بیمورد را بزنه که غیر از جانب خداوند، اراده غیر از اراده پروردگار اثری داشته باشه، نتیجه‌ای داشته باشه. ما در رابطه با ائمه علیهم السلام اون هم میگیم معصومن و مطالبی فرمایشاتی اگر دارن، اینها همه متصل به اون سقع ربوبی پروردگار و اراده پروردگار و مشیت پروردگاره. اما اینکه در رابطه با ملائکه ها عرایزی عرض شد، البته شیخ مفید رحمت الله علیه در اوائل مقالات که در باره عناوین قولهایی که تکلیف ملائکه هست اونجا میگویسن، مطالب خوبیست و میشود بهره خوبی از فرمایشات ایشون گرفت. فرمایش ایشون اینه: این ملائکه مکلفون و موعودون و متوعدون، و واقعا این طوریست. حالا یه قول گفته ای از بعضی هست که چندان هم شاید دیگه الان دور این حرف ها عوض شده باشه و بسیاری فهمیدن که این مطالب رو خب بوده دیگه، این حرف را می زدن که راحت طلبی یا کوتاهی کردن از دستورات الهی یا اینکه کودنی و غفلت و یا اینکه عزم و اراده کامل نداشته باشن ملائکه، این حرف ها را بوده. ولذا در فرمایش حضرت امیر در خطبه 91 نهج البلاغه اونجا ملاحظه می فرمایید که حضرت امیر می فرمایند در مورد ملائکه ها که اینها تقصیر و قصور از امر پروردگار ندارند، و لم یسنو الى راحت تقصیر فی امرهی. تمام جهات را در وجود، اینا در مقابل مطالبی بوده که دیگران هم جلوشون گرفته بشه و حرف بیجا در مورد ملائکه نزنن. اونجا حضرت اینطور میخوان بفرمان که حتی اینها درشون غفلت نیست، عزیمتی که اینها دارن، عزم و ارادهی که دارن بدون غفلت، از روی علم، از روی فهم، یه عزم راسخی در وجود اینهاست که هیچ وقت چیز دیگری بر اینها حاکم نمی شود. بعضی اینطور هم ذکر کردن توی مطالبشون که فرق است بین ملائکه های سماوی و ملائکه ارضی، که عزم و اراده ملائکه های سماوی اون یفعلون ما تؤمرونه، ولی در ملائکه مبکر مسائل زمینی و خلقی در این ارتباط خواستن بگویند که اینها قریب به شهوات می شود و گاهی شهواتی که در مسائل این عالمه در وجود این ملائکه اثر می گذاره. البته ما الان در مقام اینکه این حرف ها را بخواهیم ببینیم ریشش از کجا در آمده و به چه مقصودی این حرف ها زده می شود و آیا واقعیت اون چیزی که در روایات ما و در آیات شریفه قرآن هست، این اثرات اینجوری بر ملائکه های زمینی داره یا نه، در این مقام الان فعلا نیستیم، ولی علل اجمال این است که در همون بیانی که عرض کردم از مرحوم شیخ مفید که تکلیف ملائکه را تحت عنوان القول فی تکلیف الملائکه، اونجا بیان ایشون این است که نه، اینها تابع برنامه های خدا هستن و کسی جداگانه‌ای مقابل اون اراده پروردگار در بین ملائکه کسی تصویر نباید بکنه، یا یعنی فکری در وجودش نباید باشه. بگذاریم، به هر حال علا فرض اون که ما شهواتی یا یک جهات شهوتی که موجب بشود گاهی غلبه بکند بر اراده و عزم اونها یا باعث کودنی و غفلت اونها بشود، به تعبیر از تعبیر صلوات الله و سلام علیه، ما باید این را بگیم در معرفت و ایمان کامل وقتی جایی بود و محکم بود دیگه اینجور چیزها شامل نمیشه. بعضی از شراح نهج البلاغه مطالبی در این زمینه ذکر کردن که فرصت نیست دیگه من اون قسمت ها را که ذکر کردم. فرمایشات خوبی است، عزیزان ملاحظه بفرمایید و ببینید در زیر همین خطبه 91 فرمایشاتی شراح تشریح کردند و بیان کردند. بگذاریم، اصل بحث و اشاره بحث ما اینه که نوع ملاحظاتی که در قضایای مختلف هست اینها را از هم جدا بکنیم، یعنی نوع تصمیم و اراده در باری تعالی جلت عظمتو و در مورد ملائکه که حتی کارهایی را که انجام میدن اینا همه از روی اون حقایق و مسائلی که در اختیارشون قرار گرفته طبق اون تصمیم میگیرن و عزم و اراده دارن و خارج از اون مسیری که باید انجام بدن خارج از اون نمیشن، یفعلون ما یؤمرون، طبق همون امر عمل میکنن، این مجموعاً بیان با روشنی است که ما از آیات شریفه قرآن و از روایات میتونیم استفاده کنیم. پس به هر حال عزم و اراده یک عزم و اراده مستقیمی است که متصل به عزم و اراده پروردگار است، البته با انتخاب ما، یعنی حتی در مورد ملائکه باید بگوییم اینا خداشون انتخابگر هستند، انتخاب میکنند و با انتخاب در عین حالی که اراده را دارن و انتخاب میکنن تابع اون نظر پروردگار متعال هستن، تابع اون چی که خداوند براشون مسیر قرار داده و مهیا فرموده و حد کمال و تمام اون را عمل میکنن. خب ما مسئله اراده انسان را که تفاوتش با ملائکه اینه، حالا علاوه فرض اونم که بگیم ملائکه هم بعضی جاها تابع شهوات هم بشود، باز اون شهوات هم را نمیتوانیم بگیم که همون کسی که این حرف را میزنه بگیم شهوات طغیان کنه و بر امر تابعیت بر پروردگار متعال خارج بشه. فوقش این هست که در اون محدوده ای را که جنبه های شهواتی خودشون هست، در اون محدوده یک انتخابگری دارن. گرچه این حرف خیلی روشن نیست و اصل برمیگرده به همون تابعیت اراده مطلق پروردگار که اینها هم باز انتخاب میکنن همون اراده پروردگار. پس به هر حال تمام موارد را باید دیگیم بر اساس یک علم و دانش و فهمی است که این موجودات، این ملائکه و حتی جنیان، اونهاشون که مثل انسان بایستی از روی اراده و تصمیم صحیح درست عمل کنن، اونهاشون هم که دور می شوند از اون رحمت الهی و به سمت کفر می روند مثل انسان، اونم مؤاخذه می شوند و این انتخابگری اونهاست. پس یک انتخابگری در سایر موجودات دیگر اگر به هر صورتی باشه مورد مؤاخذه و مورد پاداش هایی قرار می گیره که اگر در مسیر صحیحش باشه پاداش خوب و پاداش بهشت به اونها داده می شود و این بهشتی که هست هم برای انسیان و انسانها و هم برای جنیان و هم برای حتی موجودات دیگری که علاوه فرض که به اسم ملائکه یا غیره بیان می شود، اینا همه بر اساس همون عزم و اراده‌ای که در وجودشون هست نتیجه می گیرن و اثر برای اونها دارن. پس شخصیت انسان، هویت انسان برمیگرده به این نوع اراده هایی که میکنه، تصمیم هایی که میگیره، موازینی که رعایت میکنه. خداوندم همون تصمیم های اینها، عزم و اراده اینها را اثر بهش میبخشه، اثر میده، چه طرف خیر باشه چه طرف شر باشه، چه مسیر اراده تکوینیه پروردگار باشد چه برخلاف مسائل تشریع و تکوین باشد. و اون سوالی که عزیزان داشتید اینجا خوب جواب داده می شود که اصل اراده انسان یک حالتی دارد که می تواند اون شخصیت و هویت انسانی را به وجود بیاره، حالا چه سمت کمال و کمال عالی باشد چه سمت سقوط و از بین بردن انسانیت خودش بشه که تعبیر قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل، که اینا باز همون با اراده خودشون و تصمیم و انتخاب خودشون بل هم اضل میشن. اما این که سوال دیگری بود که خداوند عزم و ارادش چجوری هست، چطور انتخاب می فرماید در اصل تکوین؟ آیا علم مقدمه و اراده تابع اون علم میشه؟ واضح هست که ما از ادله‌ای که به دست ما رسیده، علم و حکمت در سقع ربوبی پروردگار به حد کمال، به حد عالی ترین و بالاترین نوعی که باید باشه که به کمال مطلق منتهی بشه، هم حکمت و هم علم، هر دوش اونجا حکیم و علیم. اراده ای هم که قرار میگیره که متعلقشه، مسلمه بر روی علم و حکمت، بر اساس علیم بودن و حکیم بودنه. هیچ چیز در وجود موجودات که در تکوینیات بدون علم و بدون حکمت نیست، همه حکمت داره و علم سراسر عالم وجود حکیمانه و علیمانه هست و تعلق اراده به همین صورت گرفته. اما وقتی میرسد به درجه واسطه و بعدی که انتخاب انسان ها، انتخاب ملائکه ها، انتخاب اجنه، اینجا دیگه انتخابه که نوعا اونی که مربوط به ملائکه هست از ادله توضیح داده شد که اون همون مسیری که خداوند براشون معین کرده عمل می کنن، یفعلون یؤمرون. ولی در مورد جنیان و انسیان و بعضی از موجودات دیگری که بالاخره صاحب اراده از حیوانات یا غیره، اینها اراده هاشون ممکنه که اون حالتی که باید باشه پیدا نکنه، تخلف بکنن. این همه نزول که پیدا کرد این نوع اراده از اون سخن ربوبی پروردگار، اینجا بعد از تنزل یک خطاهایی هم داره. به فرمایش مرحوم صدر المتعلقین رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت فیلسوف و حکیم متعلق، اینجور می فرماید که وقتی نزول به حد ادنا رسید دیگه اون خاصیت ها و خصوصیات خودش رو داره و لذا تخلف هم داره، اینجا تخلف از اون حالت تکوین داره. بله، تشریع اون که فرمایش مرحوم شیخ انصاری است، در تشریع هیچ شکی نیست که مطابق با تکوینه، ولی تشریع وقتی آمد تو دست انسان و انتخاب انسان و موجود صاحب اراده آمد، تخلف از تشریع هم میکنه. تشریع مطابق با تکوینه، اون درستش صحیحش اگه عمل کنن، همون اثر طبیعی و صحیحی که باید در تکوین به وجود بیان، چون برمیگرده به این انسان و انتخاب این انسان و اراده این انسان، این اشکالات به وجود می آورد. این اراده، این انتخاب، این جای اشکالاتی به وجود میاره از اون مسیر تکوین که باید باشه. که تکوین هم بر دو قسم میشه، یه تکوین بایدی هست که طبق اون باید باشه، یه تکوینی هست که بر اساس اراده انسان کم و زیاد میشه، بر اساس اراده انسان تغییراتی درش حاصل میشه و این فرق داره با اون تکوین. یعنی اثرات تکوینیه ایست که به حسب اراده انسان تغییراتی حاصل میشه. انشاءالله اگر فرصتی بود و توفیقی بود، ما استدلال هایی که بعضی در این زمینه ذکر دارن که این افعال انسان گاهی از روی ترس دین، گاهی از روی شهوت و غضب، گاهی از جهات الهی و منبع الهی و خدایی دارن، اینا چطور میشه تا این فاعل مختار به درستی و گاهی حتی به تعبیر حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که در خطبه اشفا بیاناتی فرمودن، همین خطبه 91 باشه، شما ملاحظه بفرمایید و بعد مباحثه ای که فرمودید اگر مطلبی موضوعی باشد که باید بندم متوجه بشوم میفرمایید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. سوالی که فرمودن ملائکه مانند انبیا ترک اولا، ترک اولا حالا مثل مانند پتروس که مثال این ترک اولا اختیاره، اختیار لازمش اینه، از معنی اختیار اینه که من مواردی رو رتبه معصوم که بشه در بین همه انبیا ظاهرا این اسمت بوده، اما اسمت هم درجات داره، درجات خاصی داره که بایستی این را انشاءالله در بحث بعدی که ما عزم انسانی را توضیح دادیم که ببینیم منشأش شهوت و غضب و جهات دیگه و اینهایی که میاد، تا انشاءالله اگر که اون بحث کردیم این تفاوت ترک اولا ممکنه در مورد ملائکه تنبیهاتی هم آمده در بعضی چیزهایی را که نسبت داده شده به ملائکه این مثلا نسبت دادن، اما حالا تا چقدر بتوانیم اینا حد و مرزش را، چون به هر حال انتخاب و اراده که هست امکان این معنا هست، ولی از ادون ما یومنون اونا میخواهد نه این ترک اولایی شاید اونجا صورت نگیره، ولی به هر حال مسئله دعا که الان ما داریم که دعا چطور مستجاب میشه و ملائکه ها در روایاتش اینجور داره که بعضی جاها ملائکه ها جواب این دعای ما را نمیدهند، اینجور میفرمان که این ما تا حالا آشنا نبودیم، اینیش را دعا نمیکرد، حالا که گیر افتاده مثلا دعا میکنه. خب اینجاها بعضی از جاها هست که معلومه انتخاب اونها روی یک موازینی هست، ولی از مافوق حالا مافوقش یا ملائکه مقربه الهیست یا این که دستور از ناحیه خداوند متعال مجددن به اونها میرسه، اینا توی کتب ما و روایات ما ثبت و ضبط شده. حالا اجازه بفرمایید که در مورد بعد از بحث کامل اراده که کردیم انشاءالله این آنگاهی توضیحی بیدیم.